أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنه على اعضائهم اجمعين. وانا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك اليك متنجز ما وعدت من السفح عمن احسن بك ظنا. ای مولای من به فضل و کرم تو پناهنده می شوم و پناه می برم و از تو به سمت تو شتاب می گیرم و جهش می نمایم و اون چرا که وعده دادی از گذشت و چشم پوشی نسبت به کسانی که حسن ظن به تو دارند، من نسبت به این وعده متنجز هستم و پایدار هستم و پابرجا هستم و باورمند. این ها همه یک معنا داره. خب دیشب عرض کردیم که این فقره که و انا یا سیدی عائذن بفضلک، این مقصود و منظور چیست؟ که خدایا من به فضل تو پناه میبرم، چرا به عدل تو پناه نبرم؟ مگر خدا عادل نیست؟ و ما چرا با این صفت به خدا باید پناه ببریم و پناهنده بشویم؟ و فضل خدا را باید مستمسک قرار بدهی برای امور خود و سراغ عدل خدا نری، چون خدای متعال عادل و هر چیزی را در جای خود قرار می دهد. اگر کسی خوبی کند او را پاداش به خوبی می دهد و اگر بدی کند پاداش به بدی خواهد داد. این معنا معنای عدل. خب اگر قرار بر این باشه، خب ما هم به خدا به عدل او پناه ببریم و خدا را با جنبه عدالتش نگاه کنیم، چون خدای متعال دارای صفات مختلفه، هم عدالت دارد هم قاهر است و قهر دارد، قهار، هم کبریاییت دارد هم رأفت و عطوفت دارد، رحمانیت دارد، رحیمیت دارد، صفات مختلف داره دیگه. خدا صفات مختلف داره. فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا دارای اسماء مختلفه حسناست، خدا را با این اسم بخوانید، با این اسماء بخوانید، طلب کنید. و هر اسم یک کاری از او برمیاد، یک اثری از او متراوش است. و در اینجاست که خب طبعا افراد و ارباب ذکر و ارباب ورد نسبت به اسامی پروردگار عنایات خاصی دارند و برای مسائل مختلف و حالات مختلف و قضایای مختلف از آثار اسامی مختلف پروردگار بهره می گیرند. و هر اسم طبعا دارای یک خاصیتی است، دارای یک جهتی است، دارای یک اثری است. حتی اضافه کردن یک واو در یک ذکر و در یک ورد اثر اون ذکر را تغییر می دهد، یعنی به این کیفیت مسئله تفاوت می کنه. و شرایطی که دارد که خب اینها همه انشاءالله اگر فرصت پیدا کردیم و توفیق پیدا کردیم در شبهای مجالس عنوان وقتی که به مسئله ذکر رسیدیم اینها تفصیلاتش رو در اونجا در حدود سعه و استعداد و قابلیت ظروف عرض می کنیم. خصوصیت اسماء را و آثاری که مترتب بر این اذکار هست و بر اوراد هست و اینکه انسان از سر خود نمی تواند هر مشغول به هر ذکری بشه و به هر وردی بشه و از پیش خود اشتغال به اینها داشته باش. اینها خوب در جای خود انشاءالله خواهد آمد. اما امام سجاد علیه السلام در اینجا از بین فضل و بین عدل به مسئله فضل در اینجا اشاره دارند که ای سید و ای مولای من به فضل تو با تو برخورد می کنم، نه با عدل تو. گرچه تو عادل هستی و خوبی را به خوبی پاداش می دهی، ولی من با عدل تو کاری ندارم. حالا عادل هستی، خب برای خودت عادل هستی، مثل این که قهار هستی، حالا بگیم که چون تو قهار هستی پس ما هم با همین صفت خدایا با تو را مورد خطاب قرار میدیم. میگیم نه بابا، اون قهاریتت باشه سر جا محفوظ، بابا اون کاری نداریم و ما به سراغش نمیریم. اون قهاریت تو برای یه عده دیگه و یه مخلوقات دیگه و یه خلق دیگه و خلاصه هستن کسانی که از این اسما خلاصه باید از اونها به درد اونها ببری. خودت میدونی دیگه، بالاخره ابن زیاد زیاد داریم، یزید و ابن زیاد و شمر و اینها، تو هر زمانی این قهاریت و اینها تو بیار برای اونا مصرف کن، به کار ببر. ما خلاصه در این محدوده خلاصه نمیایم جلو. غضبت، قهرت، دورباشت، ابتعادت، نمیدانم عدم توجهت و امثال ذلک، خلاصه این صفات صفاتی است که بله نه ما خیلی خلاصه تمایل داریم و نه تجویز شده که خلاصه با این صفات با تو ما مورد خطاب قرار بدیم، تو رو خطاب. نه، هستن تو این دنیا کسانی هستن که خلاصه از این صفات به دردشون میخوره. خدا رحمت کنه مرحوم آقا میفرمودن که دنیا را به اهلش واگذار کنید، خیلی دنبال دنیا و مسائل و این چه کرد و اون چه کرد و اینا نرید. بالاخره تو این دنیا هستن کسانی که گوششون دنبال همین حرف هست. اینجا چی شد، اونجا چی شد، این رفت بالا، اون اومد پایین، این نمیدونم، فرض کنید که به این مستر و صدارت رسید، او از این صدارت و مستر خل شد. یه عده هستن که دنبال اینا برن و از این اخبارم بهرمند بشن و خلاصه پیچ رادیو و تلویزیون امثال ذلک برای اینها خلاصه مفید خواهد بود. بود اینکه فکرتون رو خیلی صرف این مسائل نکنین. اینها اهلش هستند و کم هم نیستن، کم هم نیستن الا ماشاءالله. بله، خدا برای این گونه امور مخلوقاتی را خلق کرده است و متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. خیال نکنید حالا فرض بکنید که اگر به دنبال این مطالب رفتید این خلق خدا بی اثر و بی نتیجه می ماند. نه، اینقدر هستن که نیابتن، وکالتن، ولایتن، خلاصه هر جوری شما تصور کنید اینها از عهده این مطالب برمیان. میفرمودند برید دنبال اون چیزی که دیگران به دنبال اون نیستن، دنبال اون برید. تو اینجا اینقدر هستن که من به الکفایه به قول معروف وجود دارد که به این مسائل و اینها برسه. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. این چند روز دنیا و این چند نفسی که میاد و میاد، حیفه که با تشویش ذهن و با تخیلات و تصورات در امور روزمره بخواد صرف شه. حیفه، حیفه. رفته بودم یه جا منزلی که از اقوام ما رو ظهر دعوت کرده بودن برای چی؟ موقع ظهر بود. بله، اون شخص هم میخواست چیز کنه و خلاصه یا موقع ظهر بود یا بله مثل موقع ظهر، از ظهر گذشته بود. بله، یکی در اونجا بود نمازشو نخونده بود و میخواست نماز بخونه. دنبال این بود که اگر بخواد نماز بخونه این اخباری که ساعت دوه نمیدونم چه میگن اینها توش ورزش و این چیزهاست ببینه اول چی شده قضایا و مسائل و اینها، که وقتی که مطالب و شنید دیگه با خاطر جمعی نماز بخونه، حضور قلبش از بین نره. و همینطور این مهر رو گرفته بود دستش، ما به این نگاه می کردی نه مهر رو زمین می ساش همینطور و نه این که وای می ساد مهر رو نماز بخونه، نه مهر رو می ساش رو تاقچه. خب بیشین بابا، تو که یه خبر ورزشی برات از ارتباط با خدا مهمتره، خب مجبوری ما رو همینطوری تو دستت گرفتی، حالا تا ببینی که این اخبار کی شروع میشه، کی توپ زده به اون دروازه. عجب، واقعا دنیاییه، عجب دنیاییست و عجب آدم های بیکار، بیکار. توجه میکنید؟ خب حالا ما میخندیم ولی واقعا این مطالب هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ یعنی ارتباط با خدا و توجه به خدا وقتی که میگیم آقای خبرایی هست، خب بی خود که نیست. رسول خدا وقتی که موقع نماز که میشد، وقتی که میومد، مردم احساس میکردن که چهره پیغمبر تغییر پیدا کرد، همینطوری منتظره، همینطوری یه ربع مونده به ظهر، 20 دقیقه مونده به ظهر، هی نگاه میکنی خورشید رسید به زوال، رسید به وقت، رسید که موقع باز شدن دربهای ورود به حریم پروردگار میشه، که موقع باز شدن راه حرکت مردم به سوی خدا میشه. معناش اینه دیگه، معناش اینه که صبر کنید مردم، یک ربع دیگه این درها داره باز میشه، این راهها داره مفتوح میشه، این دعوت یک ربع دیگه داره، این دعوت انجام میشه، این دعوت داره انجام میشه. این بزرگان، این عرفا، این اولیا با این مسائل این گونه نگاه میکردند، منتظر باز شدن در بودند، منتظر فراهم شدن، فرستاده شدن دعوت پروردگار بودند که در موقع ظهر، در موقع مغرب، در موقع صبح، در موقع عصر، در موقع عشاء دعوت آمده. نه، تا به حال دعوت نیست، قبل از ظهر هنوز دعوتی نیست، منتظر دعوتن، منتظرن بیان براشون. این حالت دعوت و حالت اجازه ورود از ناحیه پروردگار براشون برسه. اینا اینجور به نماز نگاه میکردند، ما چی؟ انگار نه انگار، مثل آدمی که میره تو اداره کارت میزنه، همینقدر مهر اون دستگاه بخوره به این کارت، ثبت کنه که این آقا وارد این اداره شده. ما با پروردگار خودمون اینجوری مثل کارت زدن به اداره داریم نگاه میکنیم. آی ببین ما نماز خوندیم، ما ملائکت فلان نکیر منکر اینا حواسشون باشه که ما اومدیم و نماز خوندیم و همینقدر قضا نشد. توجه میکنید؟ همینقدر قضا نشد. خب چقدر فرقه؟ یعنی واقعاً چه مسائلی رو شما همین قضیه رو نگاه کنید، همین مسئله رو شما نگاه کنید، این به طور کلی چگونه ذهن انسان را و فکر انسان را و زیربنای اندیشیدن در تعلق تکالیف به بندگان را تغییر نمیده که انسان با این کیفیت به نماز نگاه کنه، یا اینکه اینطور تصور کنه خیلی خوب هنوز که موقع ظهر نیامده، 10 دقیقه مونده، حالا فوقش هم یه قرص هم خوردی، 4-5 ساعت منگ بودی و خواب بودی و قضا هم شد، مسئله نیست، مشکل نیست. خب هنوز که نیامده دیگه، هنوز که زوال نشده، هنوز که وقت نماز نیام. ببین چقدر فرق میکنه، زمین تا آسمون تفاوت میکنه بین دو دیدگاه و بین دو حکم و بین دو فتوا. بین دو تکلیف، بین تو کیفیت تعلق حکم به عباد، چقدر مسئله فرق میکنه که یه رسول اللهی که همینطور منتظره و وقتی که میرسه موقع ظهر ندای ارهنی یا بلالش بلند میشه که بلال بلند شو برو راحت کن منو از این دنیا و از این اشتغال به امور دنیا که همش برای خدا و همش در راه خدا. پیغمبر دیوار بالا نرفت که بیاد بگه ارهنی یا بلال، مال مردم رو نخورد که بیاد بگه ارهنی یا بلال، دزدی که نکرد، دروغ و تقلب که نکرد، خیانت که نکرد، این کارا رو که نکرد، صبح تا شبش به امور و رتق و فتق و امور مردم و رسیدگی به امور مردم و بیان حکم و اخلاق و موعظه و تبلیغ و دیانت و اینها بود، در عین حال میگو ارهنی یا بلال، بلال بیا منو نجات بده، بلال بیا منو از این ارتباط با مردم که در راه خدا بوده، در راه دین بوده، در راه تبلیغ بوده، ولی همینقدر نفس این ارتباط از اون مهوزت و ارتکاز در ارتباط بلا واسطه با خدا بالاخره مانع بود، بالاخره مانع بود. مهوزت در اون ارتباط خاص، ارتکاز در اون ارتباط بالاخره این مانع بود. میاد میگه ارحنی یا بلال، بیا منو راحت کن، میخوام الان وصل بشم، الان دیگه داره دعوت میرسه، رسید وقتش، رسید دعوت از ناحیه پروردگار آمد. توجه میکنید؟ این نمازی است که پیغمبر میخوند و اون نمازی است که خب راجع به اینها خب سالهای گذشته مطالبی هم خدمت رفقا و دوستان عرض کردیم. توجه بکنید. یا اینکه خب بالاخره آدم همین طوری بیاد و نگاه کنه و ببینه که یه چیزی رو انجام بده و بعدم که بره. این عبارت امام سجاد در اینجا میخواد امام بفرماید که من به فضل تو نه با عدالت تو میخوام برخورد کنم. اگر عدالت باشه این عدالت همینجا انجام میشه. اونی که میاد منتظر اینی که ببینه اخبار و پیچشو واس کنه، ببینه که چند تا توپ زدن توی اون چهار دیواری و چوبا و فلان این حرفا، اون ادا خدا عدالت رو میاد در اونجا اعمال میکنه. یه بسیار خوب، تو به اندازه یه توپ زدن برای من ارج و قیمت قرار ندادی، بسیار. من هم همین نمازی که میخونی نماز و تجیزشو همون توپ تو دروازه برات قرار میدم. تازه وقتی هم که داره نماز میخونه یه چشش تو تلویزیون، یه چشش به این به مهره، یه دفعه که این بالاخره یه وقتی نمونه، این قضیه نمونه، جا نمونه، مبادا یه وقت این خبر از دستش بره، دیگه آسمان به زمین میاد اگر این خبر را نشنوه. این آسمان آمده به زمین، صاعقه نازل شده، زلزله واقع شده، عالم کن فیکون شده که این یه خبر را نشنیده، خبر نشنید. اینا هم از بدبختی ماست. به چه بدبختی باید بیفتیم، به چه بیچارگی و به چه سردرگمی که یک همچین حال داشت. حالا این مال این و سایر موارد هم امثال ذالک مثل همین، یه مثال زدیم، این مثال یه مثالش درست. خدا هم در اینجا میاد عدالت رو همینجا به خرج میده. در روایت داریم وقتی که در نماز بنده من غیر مرا شریک قرار بدهد و فکرش بجز من به سایر موارد هم برود، خب سوره حمد و قل هو الله رو که از حفظیم، چه متوجه باشیم چه نباشیم که میخونیم، شما حواستون هم پرت باشه سوره حمد رو میخونید بدون غلط هم. خب اینقدر خوندیم عادت کردیم و دیگه ارتکاز شده برامون دیگه. خدا میگه که من میبینم این آمده نماز خونده و در نماز غیر مرا شریک قرار داده. خب بسیار خوب، این ملائکه که وقتی میخوان این نماز رو بالا ببرند، خب ملائکه نماز رو بالا میبرند دیگه، یعنی روح نماز به سمت خدا پرواز میکند. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب یعنی همون حالت نورانی و روحانیت بنده به سوی خدا می رود، یعنی به سوی مبدع خودش در حرکت است و وصل می شه به اونجا، از عالم ماده که عالم صدور کلمه طیبه است به عالم تجرد که عالم حقیقت این ماده و حقیقت این الفاظ و حقیقت این رکوع و حقیقت این سجود است، به اون عالم حرکت میکنه و وقتی که میخواد به اونجا بره این عملی است که غیر خدا درش شریکه. به فکر فوتبال بوده، به فکر گل زدن چیچی بوده، به فکر نمیدونم رفتن خونه عمه و خاله بوده، به فکر نمیدونم فلان کار بوده، به فکر فلان برنامه بوده، اونجا بیرم عصری برم فلان جا برم با این صحبت بکنم اون کنم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، هیچ، همه جا رفته و گردش کرده و منظومه شمسی رو تیک کرده، فقط به تنها کسی که فکر نکرده اون خداییست که جلوش وایستاده داریم. ها وقتی که میخواد این بالا بره خدا به ملائکه میگه که این شخص غیر مرا، این عدالت خدا اینجاست. امیرالمومنین به خدا عرضه میدارد چی دیشب؟ خدا یا با فضل خودت با من رفتار کن نه با عدل. تازه کی این حرفا رو میزد؟ اون این حرفا رو میزد. همین که میخواد به خدا میگه به این ملائکه من خوب شریکی هستم برای شریک خودم. این شریک قرار داده دیگه، اومده فکر همه چی کرده غیر ما، ما هم برای ما وعده الله اکبری بود. من سهم خودم رو هم به همون شریکای خودم میبخشم، عمه باشه، خاله باشه، نمیدونم رفیق باشه، توپ توی دروازه باشه، نمیدونم سائقه فلانجا باشه، ریاض نخست وزیر نمیدونم تایلند باشه، نمیدونم رئیس جمهور کامبوج باشه، هر کوفتی میخوان باشه. درست شد؟ توجه میکنی؟ این همی شریک دیگه، فکر اینا کرده نخست وزیر کجا چی شد نمیدونم خرابکاری کرد، رئیس جمهور فلان جا فلان خلافو کرد، اون نمیدونم وزیر فلان اون کارو کرد، وکیل فلان فلان کرد، از این کار. من سهم خودم را به اینها میدهم، این نماز را برید و بر سر این بکوبید و بگویید که این مبارک خودش باش. این میشه چی؟ عدالت. درست شد؟ یکی بود آدم خوشمزه ای بود، میگو من وقتی نماز میخونم میذارم از اون جایی که هستم فرار میکنم، چون میترسم همون نماز تا میخواد تو سرم بخوره ملائکه جا خالی میدم نزنن تو سرم باشه. میرم یه خودتون وردت دو سمت کنم، من میدم به میدم سهم خودم میدم به اون، میدم رنجو. این میشه عدالت. این عدالت خدا چیه؟ اینه، خلاف میکنی عدالت چیه؟ خلافه، خلافه. کار خوب میکنی این در مقابلش. خب این مال این مسئله است. یه طرف دیگه داره این قضیه و اون عبارت هست فضل خداست. یه صفتی خدا داره که صفت صفت فضله، یعنی کرامت، بخشش، افزونی، زیاده، خارج از اون حق و خارج از استعداد و قابلیت. این صفت صفت خداست. بندگانی که خدا را شناختن اینا از اون اول میرن سراغ این صفت. خدا یا ما با عدالتت کاری نداریم، عدالت رو نسبت به هر کسی میخوای انجام بده بده، ما با ما به عدالتت رفتار نکن، ما کاری به عدالت نداریم. عادل هستی، بسیار خوب، عادل هستی به جای خود، ما نمیگیم نیستی، ولی آیا فضل داری یا نداری؟ خودت را هم که به فضل متصف کردی، فضل یعنی اضافه بر عدالت که مرتبه مرتبه یک کرامت است. درست؟ چقدر خوب است که انسان متصف به صفت فضل بشه، نه متصف به صفت عدل. خب انسان باید متصف به صفات الهی بشه دیگه، باید انسان متسمی به اسماء الله بشه دیگه. تا اینکه بتواند در اون مجرای فیض اون صفت و اون اسم بتونه این هم قرار بگیره. ممکن است در این دنیا شخصی باشه عادل باشه، عدالت داره، عادل، شخص عادل شخصی است که حق را به حق و ظلم را به همون مقدار پاداش میدهد، نه کم و نه زیاد. خب این صفت، صفت عدله. میگن مؤمن باید عادل باشه، یعنی همین دیگه. گناه کردن یعنی برخلاف عدل عمل کردن، ظلم کردن یعنی برخلاف عدل عمل کردن، دروغ یعنی برخلاف عدل سخن گفتن، خیانت برخلاف عدل عملی را انجام دادن، که نه همه برخلاف چیه؟ برخلاف عدالت. این مسائلی که مربوط به تقلید و جواز تقلید و اینا هست، که مجتهد باید مقلد بایستی که مقلد بایستی که عادل باشه، متصف به اوصاف حمید و اینها باشه، که خب درش اختلاف است، که بعضی ها گفتن منظور از صفاتی که در روایات هست، در آثار و در روایات هست، منظور صفت، صفت عدالت است، ولی بعضی ها گفتن ما فوق عدالت است، که خب این مطالبش در همون رساله اجتهاد و تقلید مرحوم والد رضوان الله علیه که خب اخیراً تب شد و منتشر شد، این مطالب در اونجا ذکر شده و ایشون مطالب در اونجا فرموده بودن. در صفت فضل این است که اضافه بر این مطلب انسان عمل کنه. شخصی رو میاره در منزل، کارگری میاد، باهاشم باید طی بکنه از اول، چقدر وقتی که میخواد حقشو بپردازد، بیا این حقت، بعد یه چیزی هم اضافه بده. اگر همون مبلغ رو که طی کرده همون مبلغ رو بده، خب این عدله، از اول اینقدر گفتی و بعدم اینقدر بهش دادی، ولی یه چیزی اضافه بده، دلش خوشحال بشه. درست داریم. وقتی که از یه شخصی قرض میگیرید، موقع اداء قرض یک چیزی را اضافه بدهید، نه از باب رباها. اگر اون جنبه الزامی باشه، خب اون رباست، رباست و حرامه و اینا، نه، از پیش خودتون 100,000 تومان قرض کردید، حالا یک ماه گذشته که دارید میدید 100,000 تومان، حالا اون مسئله تنزل ارزش مالیه و اینها اون یه مطلب دیگه است، که انسان باید در موقع اداء قرض لحاظ ارزش مالیه اون به اصطلاح مال را و دین را بکنه، نه نفس همون تعداد و کمیت اون دین که در ابتدا اون را استقراض کرده است. خب نه اون به جای خود، ولی اضافه بر اون دادن مستحبه. 100,000 تومان انسان قرض کرده، موقع دادن 110,000 تومان بده، 2,000 تومان روش، 10,000 تومان روش، 20,000 تومان، توجه کردید؟ اضافه بده همینطور، این مستحبه. البته مستحبه که اون نگیره اون شخص، ولی که مستحب است که این بده. این اضافه در هر چیزی، کاری برای انسان شخصی انجام میده، در این انسان اضافه میده، یه محبتی میخواد بکنه، یک لطفی شخص در حق انسان کرده، انسان همون لطف را وقتی که میخواد بکنه، یک اضافه هم به اضافه باشه. یه شخصی برای انسان هدیه ای آورده، انسان وقتی که میخواد باز دوباره به او هدیه بدهد یه مقداری اضافه باشه. این اضافه خودش یعنی فضله. فضله از صفات پروردگار است، یعنی اضافه. اگر انسان در این دنیا این عمل را انجام بده، خدا هم با او در اون دنیا به همین کیفیت رفتار خواهد. خدا با انسان رفتار. سعی کنیم که همیشه جنبه فضل را در نظر بگیریم. فلان شخص به انسان این مطلب را گفته، اشتباه کرده، حالا انسان بیاد و همان مطلب را بذاره در یه جا به اون بگه، این میشه چی؟ حالا فوقش عدالت. این عدالت، اون حرف تند زده. اینم فضل این است که ندیده بگیره. اگر اون یه مطلبی رو گفته، ندیده بگیره، چشمش رو ببنده و نشنیده بگیره. توجه کرد، این میشه فضل. یا اینکه با جور دیگری برخورد کند، این میشه فضل. این میشه فضل. در جلوی دیگران آمده او رو تأییر کرده، ای به او را در جلوی دیگران گفته که این کار کار غلط است. انسان نباید یک عیبی را در جلوی دیگران مطرح بکنه، این کار غلطه. اینم بلنش بیاد منتظر باشه این یک بهانه دستش بیاد کاراشو بره روی ذره بین، یک گیری که پیدا کرد، ها اینو بگیره لای پرونده بذاره بگه خب حالا یه جا تحویلت میدم. این کار چیه؟ نه صحیح نیست. انسان در اینجا فضل را به کار ببرد، ندیده بگیره. حالا اون آمد اون کار رو کرد، این توجهی نکنه و خدا هم بر انسان آسان میگیره. این صفت فضل بسیار صفت مهمی است که انسان با خدا به معامله نکنه، در مقام معامله بخواد بیاد. یک عملی انجام داده، از خدا توقع یک عمل دیگر رو داشته باشه، یک عمل دیگری رو داشته باشه. مردم یک همچنین تفکری دارن. تفکر مردم این است که این عملی را که انسان انجام می‌دهد، این عمل برای یک مسئله دیگر است، چنانکه در اینجا هیچ قضیه اتفاق نمی‌افته، صرفاً یک عملی است که انسان انجام میده و بعد توقع یک عمل دیگری را دارد. مثل اینکه انسان فرض بکنید که درس میخوانه برای رسیدن به مدرک، نه اینکه درس بخواند برای خودش. یعنی این درس هایی که میخواند برای این است که مدرک بگیرد. الان هیچ قضیه اتفاق نمیفته، ماه دیگر قضیه اتفاق نمیفته، سال دیگر قضیه اتفاق نمیفته، بعد از 4 سال اون مدرکی که میگن در اون موقع این قضیه اتفاق میفته، اون اثر در اون 4 سال اتفاق میفته. اما اگر کسی، نه شخص درس را بخواند برای خود درس، کاری به مدرک نداره، بهش مدرک دادن ندادن، همون موقع که داره میخونه همون موقع هم داره اثرش رو میگیره، همون موقع هم داره نتیجهش رو میگیره. ارتباط انسان با خدا ارتباط نقد است، نه ارتباط نسیه مدرک. ارتباط نقده و این خیلی مسئله مهمی است، مخصوصا برای راه انسان و سلوک در راه خدا و اطلاع انسان بر موقعیت خود که در چه جایگاهی قرار دارد. این مسئله خیلی مهمه. آیا ما که وارد این مطلب شدیم، ما که وارد این مکتب شدیم، آیا برای این است که مطالبی که هست، قضایایی که هست، مسائلی که یک به یک به نحو استمرار انجام میگیرد، هیچ قضیه و مسئله انجام نمیشه، بعدن در آینده 10 سال دیگه، 15 ساله، 20 سال دیگه یک مسئله تحقق پیدا کنه؟ اینه. یا اینکه از همون اول و روز اول که وارد این مکتب و سیر و متابعت از مرام بزرگان و اولیای الهی و عرفاء بالله شده این، از همون روز اول پاداشو داریم میگیریم؟ ساعت دوم، ساعت سوم، مطالب مربوط ساعت سوم، روز دوم، پاداش روز دوم. نقد داره این مسئله انجام میشه، نه نسیه. خیلی ها خیال میکنن که مطالبی که در این و قضایایی که در متابعت از راه و مکتب بزرگان است، اینا همه نسیه است. این کار رو انجام بده، اثرش رو اون دنیا میبینی. این عمل رو انجام بده، 10 سال دیگه نتیجهش رو میبینی. یعنی الان هیچی، الان شما رباتید، پلاستیک هستید، کاوچوید، سیم و مس و فرض بکنید که نایلون و اینها هستید، نه ادراک دارید، نه فکر دارید، نه شعور دارید، نه احساس دارید، نه حس دارید، نه ذوق دارید، بلکه همه اینها مسائلی است که انجام میشه و باید انجام میشه. بعدن 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه یه دفعه شعور پیدا میشه، ذوق پیدا میشه، حال پیدا میشه. اون موقع الان چوب، الان پلاستیک، کاوچو. غلطه. این درک اصلا غلط هست، این درک اصلا باطل است و این درک از اول مانع است، مانع حرکت و مانع سیر. اولین قدم که انسان در راه خدا بخواد قدم بردارد و اولین لحظه‌ای که انسان بخواد حرکت بکند، همون لحظه همونجا گرفته، چیز دیگری نیست. همون آن، در همون لحظه، نفس حضورش در اونجا همون بهشتی است که باید باشه، همان لقایی است که باید باشه، لقاء با پروردگار. خیال نکنید این است که یک قضیه اتفاق میفته، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه یه دفعه همه چی میره کنار، اصلا یه دفعه زمین و آسمان تغییر پیدا میکنه، دیگه این آسمان دیگری، ستاره ها دیگه نه آجان. لقاء پروردگار حالت ربطی است که بین بنده و بین خداست و در اون ملاقات که مسئله مقوله به تشکیک ها. یعنی چی؟ یعنی به هر مرتبه که اون جنبه تعلق به خدا تحقق پیدا کرده، در همون لحظه لقاء پروردگار تحقق پیدا کرده، در همون لحظه. شما در وقتی که در جلسه‌ای شرکت می‌کنید که ذکر امام حسین هست، روزه عزاداری سید الشهدا هست، وقتی که وارد اون جلسه میشید، وارد اون حال و هوا میشید، وارد اون فضا میشید، ذاکر داره ذکر مصیبت میخونه، واقعا حالتون تغییر میکنه یا نمیکنه؟ میکنه دیگه، یه چیزی بدیهیه دیگه، مسئله چیز نیست دیگه. برای هممون تغییر میکنه یا نمیکنه؟ میبینیم ای عجب حالیه، عجب فضاییه. اون چه مسئله‌ای در اونجا الان تحقق پیدا کرده که این برداشت و بینش برای شما پیدا شده؟ چه مسئله‌ای فرق کرده؟ چی شده؟ وارد شدن در حریم امام حسین. شما که وقتی وارد اون مجلس میشید، در همون موقع وارد خیمه امام حسین شدید، تموم شد. ولی هر کسی به اندازه درکش، هر کسی به اندازه فهمش، نمیگم همه یکسانه. زیارت امام رضا رو همه میری، من میرم زیارت امام رضا، شما میرید، دیگران میرن، افراد میرن، چه میرن. یکی میره زیارت امام رضا، اول نگاه به این زری میکنه که این زری با قدیم چقدر فرق داره، نقرش چقدر بیشتره، تلاش چقدر بیشتره، ریزکاری و منبتکاری و تشکیلاتش اینا چقدر فرق میکنه. این یه زیارت، این زیارت زری و نقره و چوب آهنه. یکی هم میره مثل زیارت حضرت حداد رضوان الله علیه که حفش شد، طواف میکنه و میگه طواف حقیقی اینجاست و باید اینجا. و وقتی که طواف میکنه، من در اون زمان سنم حدود 13 سال بود، نگاه میکردم اصلا حالیش نبود که داره چه میکنه، چشم نگاه میکرد ولی جایی رو نمیدید، حواس یه جا دیگه است، فکر یه جا دیگه است، قلب یه جا دیگه است. اونم یه زیارته. بین این دو تا زیارت فاصله چقدره؟ بگیم بین زمین و آسمان، کم گفتی، کم گفتی. بگیم بین مغرب و مشرق، کم گفتی. قابل تصور نیست. اون زیارت میکنه نقره را و سنگ را و چوب را، این زیارت میکنه حقیقت علی ابن موسی رضا را، بدون هیچ واسطه، بدون هیچ مانع و بدون هیچ وسیله و بدون هیچ رادع و مانع. نفس مطهر علی ابن موسی رضا را در اونجا زیارت می کند و جبین بر اون آستان می ساید. درست؟ اون زیارت زیارتی است که وقت پیغمبر وقتی که میفرماید کسی این که پاره تن مرا زیارت کنه عارفن به او، هزار حج و هزار عمرم بهش نمیرسه، این اینه، اون زیارت. هزار حج و هزار عمره مقبوله. اصلا من میگم اصلا قابل تعداد نیست. هی پیغمبر دارن بالا میبرن بر حسب استعداد و سه و ظرفیت خود افراد و میزان فهم و شعور و درکی که برای افراد هست داره. اصلا قابل برای چیز نیست، قابل برای شمردن نیست. کسی که بره امام رضا رو زیارت بکنه، این چقدر خدا میخواد بهش ثواب بده؟ مگه امام رضا حدی داره؟ مگر امام رضا مقدارش مشخصه؟ مگر کمیتش مشخصه؟ امام رضا لایتناهیه، امام رضا مطلقه، امام رضا لایتناهیه. این خودش وارد در یک فضای لامتناهی کرده. هزار تا هزار تا چیه؟ هزار میلیارد، هزار میلیارد چیه؟ اصلا یعنی چی؟ اطلاق که عدد بر نمی داره، لایتناهی که عدد بر نمی داره. توجه کردید؟ عدد اینا مال ماست، یکی دو تا سه تا ده تا، حالا بسته به هر کی به حسبه، حالا چیزی مربوطه به ماست. بر حسب به اصطلاح تفاوت خود افراد. خب کسی که خودش را وارد این فضا کند یعنی چی؟ چه قضیه‌ای در اینجا اتفاق افتاده؟ ما بهشت را به چی میگیم؟ ما نعمت الهی را به چی میگیم؟ ما لقاء را به چی میگیم؟ ما اقتراب را به چی میگیم؟ ما تجرد را به چی میگیم؟ اون در اینجا محقق شده است برای هر کسی به همان میزان سعه وجودی خودش. بله، امام رضا دریاست، دریای بیکران، هر کسی که بیاد به اندازه ظرفیتش، اضافه نه، اضافه بده اصلا به طور کلی کفایکون میشه، به همون مقدار ظرفیتش بهش میده. به یکی یه فنجان میده، به یکی یه کاسه میده، به یکی یه دیگ میده، به یکی یه خم میده، خلاصه دیگه. به اونایی هم که خب دیدیم و رفتند و زیارت کردیم، اون دیگه میاره و اونا رو میرزه تو دریای خودش رو غرق میکنه و اون دیگه حساب اونا دیگه خب فرق میکنه، مسئله اونا دیگه تفاوت میکنه، از میزان دادن و از میزان اون کمیت و اینها مسائل خارج. لذا اونها نحوه ادراکشون از علی ابن موسی رضا رو که نمیتونستن به ما بگن، چی بیان بگن؟ بگن ما رفتیم امروز زیارت کردیم، چی دیدیم، چه احساسی داشتیم، میتونن بگن؟ نه، مثلا قابل گفتن نیست، چون امام رضا قابل گفتن نیست، خود امام رضا قابل گفتن نیست، قابل بیان نیست، خودش هم فرموده اوهام عقول شما نمیرسه به اون چرا که ما هستیم. اوهام، عقولتون همه اوهامه، عقولی که شما دارید باهاش دنیا رو دارید عتق و فرق میکنید، زندگیتون رو دارید چه میکنید، تدبیر میکنید، اداره میکنید، همین اصلا اینها مربوط به همین نخوچی و لوبیا و پفک و زردچوبه و ایناست که مربوط به ما نیست، مربوط به ولایت نیست، مربوط به مسائل و انکشافات و این مطالب نیست، اینا همه اوهامه. خودش فرموده، درست؟ این حالتی که برای ما هست، این حالت یعنی بهشت، یعنی نقد، تصور کرد این حالت. پس هر کسی در همون حالتی که هست، بهشت او هم همونه. وقتی که وارد در مجلسی میشیم که اون مجلس مجلس ذکر است، همین که در اون حال و هوا قرار میگیریم یعنی بهشت نقد داده شد دیگه. چه معامله ای میخواد در اینجا انجام بشه؟ چه معامله ای که انسان بخواهد در انتظار بمونه؟ همین که شما وارد خیمه سید الشهدا شدید، یعنی بهشت رو برای خود آوردید، وارد بهشت شد. در آیه قرآن مقابلش هم هست، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه به کافرین داره، کافرین را در بر گرفته، یعنی اون فضایی که اونها هستن، اون فضای ظلمانی که فضای نفسانیه، فضای بگیر و ببند، فضای پرونده سازی، جهنم لمحیطتون اینها رو گرفته، فضای نقشه پردازی برای این و آن، فضای پرونده سازی برای این و آن، فضای تهمت زنی به این و آن، فضای تقلب، فضای دروغ. و ان جهنم لمحیطتو، جهنمه، اگر جهنم نبود که دروغ نمی گفت، اگر جهنم نبود که تقلب نمی کنه، اگر جهنم نبوده که دزدی نمی کنه، اگر جهنم نباشه که تو مال، اگر تو جهنم نباشه که مال مردم رو نمی خوره، اگر جهنم نباشه که مال مردم رو نمی گیره و فرار کنه. پس جهنمه، پس چی تو بهشته؟ آدمی که تو بهشته برمی داره مال مردم میگیره در بره، آدمی که تو بهشته ولی میشه دروغ بگه، جور در نمیاد، با هم جور در نمیاد. درست شد. زید ابن حارثه وقتی که آمد پیش پیغمبر و چشمش زرد بود و صورتش زرد بود و اینا، پیغمبر ازش فرمودن، خب همه میدونن دیگه، پیغمبر فرمود، گفتش حضرت فرمودن که چی؟ گفت به یقین رسیدم. حضرت فرمودن علامت یقینت چیه؟ فرمود بهشت رو میبینم، افرادی که تو بهشتن الان دارم میبینم، الان افرادی که در بهشت، نه که افرادی که بعدن میرن بهشت دارم میبینم، افرادی که الان در بهشتن من دارم میبینم، جهنم رو دارم میبینم، افرادی که الان تو جهنم من دارم میبینم. خیلی عجیبه ها، حواسمون باید جمع باشه، متوجه باشیم که چطور میشه انسان در یک موقعیتی قرار میگیره، آقا هر چی میگن گوش نمیده، چرا؟ تو جهنمه. گوش دیگه نمیگیره چون تو جهنمه. میگه نه قبول ندارم بابا، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. نه من قبول ندارم. چرا قبول نداره؟ تو جهنمه، فضاش رفته در یک ظلمت و ظلمت او رو احاطه کرده، لذا حرف حق تو گوشش نمیره. آدم چی بگه؟ خب التماس دعا داریم. با بفرمید، بفرمید، برو چکار کنیم. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. بعد اینجا شروع کرد افشا کردن، خلاصه خرابکاری. پیغمبر چلوش گرفتن. خب تا اینجاش درست، بابا خرابکاری نکن، بذار کارمونو بکنیم. میخوای ای پیغمبر اینایی که الان دور تو نشستن بگم کدومشون الان تو بهشته کدومشون تو جهنم؟ پیغمبر فرمودن ساکت، اینجا دیگه خطرناک، داری از خط قرمز رد میشی. خلاص یه چیزی بهت دادیم، افشا سر رو نگرد دادی با. حالا دیدی چشم تو ببند و کاری نره. خیلی بد عجیبه ها، شده اتفاق افتاده برای اونهایی که چشمشون باز شده. همین ها، مگه نشنیدید افرادی که به صورت حیوانات میبینن، صورت برزخی افراد رو حیوانات میبینن چیه؟ خب بهشت و جهنمه دیگه. اونی که به صورت گرگ داره میبینه طرفو، مگر گرگ تو بهشت جاش؟ جای گرگ کجاست؟ اونی که داره به صورت خوک میبینه، این خوک کجاست؟ مگه تو بهش خوک و راه میدن؟ اونی که داره به صورت سگ میبینه شخص رو، داره به صورت سگ میبینه. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری، خدا رحمتش کنه. یه روز آمده بود منزل ما، چون هفته یه مرتبه ایشون میامد منزل برای ملاقاتی داشتن با مرحوم آقا رضوان الله علیه. بله داشتن صحبت میکردن، من چای آوردم براشون. خیلی وقتا ما نبودیم، قم بودیم اینها، گاهی اوقات هم که تهران بودیم اتفاق میافتاد. ولی ما تو اتاق نبودیم، ملاقات اونها خصوصی بود. من داشتم چایی میآوردم، در اینکه میآوردم اینو شنیدم که مرحوم آقای مطهری داشتن به مرحوم آقا این میگفتن که شنیدم از آستحمد خونساری، مرحوم آیت الله آستحمد خونساری که در تهران بودن و در مسجد آستعیذ الله نماز میخوندن، از علما و از فقها ها بودن، خدا رحمتشون، ایشون میگفتن من از ایشان شنیدم که ایشان، این سلسله سندم، همه افراد ارسلان که موجه و موثق، مرحوم آستحمد خونساری شنیدند از مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی بنده شنیدم از مرحوم مطهری، ایشان میگفتند شنیدم از آستحمد خونساری، آستحمد خونساری از چی؟ این هم سه سند، شما هم دیگه میتونی نقل کنی. این سلسله سند به خود مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی که در سفری که به عتبات عالیات مشرف شده بودم در نجف اشرف، موقعی که از حرم امیرالمؤمنین روزها بیرون می آمدم، بزرگان از علما را به شکل خوک می دیدم. البته اسم بردن ولی من در اینجا اسم نمیبرم، اگر بگم مبهوت خواهید شد. این چیه قضیه؟ مسئله چیه؟ حالا میتونیم بگیم الان این شخص در بهشته؟ خوک تو بهشت نیست، خوک تو بهشت راه نده. و افراد را و به اشکال دیگه و اینم بوده اضافه که خوک و اشکال دیگر ادعی را. خب این حالت که انسان در این وضعیت هست، این حالت یعنی لقاء پروردگار. اون طرف قضیه یعنی لقاء کی؟ شیطان، عبادسه، جنود عبادسه، لشکر عبادسه، ظلمت، کدورت، نفسانیات و سایر امور و سایر مسائلی که خب بالاخره همه درش کم و بیش ارتباط دارن. بنابراین هر جا که دیدید حالت روحانیتی براتون دست داده، حالت نورانیتی دست داده، حالت سبکی دست داره، توجه به مبدأ پیدا کردید، میخواید اشکی بریزید، میخواید نشاط روحانی پیدا بکنید، حوصله شنیدن خبر و مبر و از این چیزا ندارید، حوصله صحبت کردن افراد راجع به این که این گرون شد و نون ارزون شد و نمیدونم برنج نمیدونم چی شد، حوصله ندارید، بدونید که در اونجا لقاء خدا تحقق پیدا کرده، منتها در اون سطحه، در اون سطح. سطح‌های دیگه هم داریم، بالاتر هم داریم تا دیگه میرسه به یه جا که دیگه محوزت لقاء الهی است که اونجا رو مرتبه فنا میگن، مرتبه یه ورود در حرم داوود به حرم ذات الهی میگن، اونا دیگه خب یه مسائل دیگه است. اما در همین مرتبه، درست شد؟ و در هر جا دیدید که نه، حوصله قرآن ندارید، حوصله دعا ندارید، حوصله خوندن اشعار اولیا ندارید، حافظ رو ندارید، مولانا رو ندارید، نمیدونیم توجه رو ندارید، دلتون میخواد خبر بشنوید، دلتون میخواد از این حرفا گفته بشه، آها، زنگ خطر در ذهن و در مغزتون به صدا درآد که ها چی داره انجام میشه، فوری دست و پاتون رو جمع کنید، فوری به این طرف اون طرف بذارید کنار، مسائل بذارید کنار و ببینید که خلاصه داره فاصله میفته و داره قضایا داره از اون لقاء خدا داره چی میشه، داره فاصله میگیره، چون میل به سمت ظلمته، میل داره به سمت ظلمت میفته، علاقه و شوق داره به اون سمت داره کش پیدا میکنه، تمایل پیدا میکنه، سریع بیاد قطعش کنی، نذارید بیاد، نذارید رسوخ پیدا کنه، نذارید این کدورت بماسه، ها بماسه، سفت شه، جلوگیری کنی. و اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، این آیه قرآن رو همیشه در نظر بیاریم، وقتی که طائفی از شیطان، طائف یعنی طوف میکنه، داره میگرده، این دیدید، این میگن که پرنده وقتی که میاد دور میزنه این کبوتر و کلاغ و نمیدونم این چیزا هم تو دور میزن، بعد یه دفعه یه شاخه رو پیدا میکنه، میره روی شاخه میشینه، یه چند دفعه، اینو میگن طوف، هی طوف که تا اینکه یه جای خاص طوف میکنه، همین طور میگرده تا یه شاخه رو پیدا کنه، یه جای مأمنی پیدا کنه، میره اونجا میشه. وقتی شیاطین میان دور قلب این دارن توف میکنن، میگردن و میخوان بشینن، فوری میفهمن، اینها رو رد میکنن، تذکر و متوجه میشن و مسئله رو رد میشن، تا میبینن که یک کسی داره غیبت میکنه، غیبت اینو داره زمزمه میکنه، صحبت میکنه راجع به چی، دیدید آدم گاهی اوقات نشسته شروع میکنن، یکی میاد راجع به یکی حرف میزنه، یه میگه آدم میگه، یه نگاه میکنه داره سنگین میشه، و نذار دیگه گوش نده دیگه، بگو باشو بریم، سبزی کیلو چنده، نمیدونم نون کیلو چنده، نذار به اونجا برسه، چون بعضیا بیکارن، فقط همین ذکر و فکرشون همین حرفا و چرت و پرتاست، میان و میگیرن و یا فرض بکنین که میبینین یه تلفنی نشستین یه تلفن زده میشه، راستاسی شنیدی که فلانی چی گفته، بینی ها دارید دارید. آره نه نشنیدم، اه تو هم نشنیدی فلانم، آره یه همچین چیزایی میگن تا میبینن که اه این از اوناییست که ممکنه برای شما کدره کنه فلانی. حالا بگذریم از این حرفا، بگو نه بذار من بگم، نه فلان کن، با نکنی قطع میکنم. آدم باید زرنگ باشه، آدم باید متوجه باشه، اگر گوش بدی و ملاحظه بکنی و گوشت و بسپری، یه تیکه ازت رفت کنده شد، یه تیکه کنده میشه، نظار کنده شه، نظار این سرمایهی که خدا بهت داده، این سرمایه به همین مجانی بیان بگیرن، یه تیکه این بکنه، یه تیکمون بکنه، یه تیکمون چیمون چیمون نگه دار، مستقیم باش و بر باب قلبت به ایست و نگهبان باش. مرحوم های حداد می فرمودن رضواندن سالک باید جلوی در قلبش به ایسته و نگذاره هر ناوارد و نامحرمی وارد این قلب بشه. قلب عرش الرحمانه، منزل خداست و انسان در منزل خدا غیر خدا را نباید وارد کند. خب دیگر مطلب به اینجا رسید، انشاءالله تتمه مطالب اگر خدا بخواد برای جلسات بعد. اللهم صل علی محمد.